سلام، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزاخلیلی هستم و به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
سلام میکنم در این دوشنبه آخر پاییز به شما خانم ها و آقایان. این مجله رو مثل همیشه آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
طرح مربوط به تخلیه غیرنظامیان از حلب با حضور ناظران بین المللی امروز در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته می شود.
دولت اردن اعلام کرد حمله به مرکزی توریستی در جنوب این کشور با کشته شدن 4 مهاجم پایان یافته است.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با رئیس جمهوری و شماری از مقام های ایران دیدار و گفتگو کرد.
با چند خبر مرتبط با سوریه آغاز می‌کنیم. بنابر گزارش‌ها تخلیه غیرنظامیان و شورشیان از شرق حلب از سر گرفته شده. به گفته امدادگران بین‌المللی و فعالان سوری، شب گذشته دست کم 350 تن با اتوبوس‌ها و آمبولانس اعزامی از شرق حلب خارج شدند. ساعتی پیشتر شورشیان با حمله به چند اتوبوس که عازم روستاهای شیعی‌نشین در استان ادلب بود آنها را آتش زدند و عملیات تخلیه برای چند ساعت متوقف شد. در جریان آتش زدن اتوبوس‌ها به کسی آسیبی وارد نشده است. از سوی دیگر قرار است شورای امنیت سازمان ملل امروز تشکیل جلسه دهد تا طرح جدید درباره تخلیه شرق حلب را به رأی بگذارد. طرح پیشنهادی فرانسه مبنی بر اعزام ناظران بین‌المللی به حلب و تخلیه تمامی غیرنظامیان دیروز با مخالفت شدید روسیه روبرو شد. از سوی دیگر سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت نسبت به تصویب طرح جدید در جلسه امروز خوشبین است.
دولت اردن نیمه شب گذشته اعلام کرد حمله به مرکزی توریستی در شهر کرک واقع در جنوب این کشور با کشته شدن 4 مهاجم پایان یافته است. بنابر گزارش‌ها این 4 مهاجم که پس از تیراندازی به خودروی پلیس در قلعه تاریخی پناه گرفته بودند در حمله ماموران امنیتی کشته شدند. به گفته مقام‌های اردنی مقادیری سلاح و کمربندهای انتحاری نیز از مهاجمان به دست آمده است.
العمليه ان شاء الله انها تقترب الى النهايه.
به گفته محمد مومنی سخنگوی دولت اردن در این حمله 10 تن شامل 7 مأمور امنیتی، 2 غیر نظامی و 1 زن گردشگر کانادایی کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اردن یکی از متحدان اصلی آمریکا و از اعضای ائتلاف بین المللی علیه گروه حکومت اسلامی است.
خبری از ایران. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در تهران با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با یوکی آمانو خواستار بی‌طرفی آژانس شد و همچنین گفت ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود. مدیر کل آژانس همچنین دیروز با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز دیدار و گفتگو کرد.
تأکید ما این است که آژانس باید واقعا بی‌طرفانه عمل بکنه. تمام تأکید ما اینه.
آقای صالحی در گفتگو با خبرنگاران ضمن تأکید بر بی‌طرفی آژانس گفت که موضوع گفتگوهایش با آقای آمانو آب سنگین عراق، ذخایر اورانیوم غنی شده و نامه اخیر حسن روحانی برای طراحی کشتی‌های دارای سوخت هسته‌ای بوده است. مدیر کل آژانس دیروز همچنین با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار کرد. بنابر مفاد توافق هسته‌ای، وظیفه نظارت بر پایبندی ایران به تعهداتش در این توافق را آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر عهده دارد. آژانس در تازه‌ترین گزارش فصلی خود گفته بود میزان ذخیره آب سنگین در ایران به بالاتر از حد مجاز رسیده است.
خبر دیگر از ایران. مقام‌های ایران می‌گویند قرارداد نهایی برای خرید هواپیماهای مسافربری از شرکت ایرباس به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.
مذاکرات با ایرباس ان شاءالله به همین هفته تمام میشه و قرارداد قطعی امضا میشه.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران دیروز با اعلام اینکه قرارداد نهایی با ایرباس تا پایان هفته جاری نهایی می شود از اشاره به جزئیات این قرارداد خودداری کرد. با این حال خبرگزاری ایرنا به نقل از فرهاد پرورش مدیرعامل ایران ایر گزارش داده است که این قرارداد شامل خرید 100 هواپیمای مسافربری می شود که تعداد 7 یا 8 فروند از آنها تا سال آینده میلادی تحویل ایران خواهد شد. هفته گذشته قرارداد نهایی خرید 80 هواپیمای مسافربری از شرکت بوئینگ در مراسمی در تهران با حضور مقام‌های دو طرف امضا شد. فروش هواپیماهای مسافربری به ایران یکی از مواردی است که در متن توافق هسته‌ای به آن اشاره شده و بوئینگ نیز گفته است قراردادش با تهران را پس از اخذ مجوزهای لازم از دولت آمریکا امضا کرده است.
الکساندر لاورنتیف، فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، برای دومین بار در یک ماه اخیر دیروز به تهران سفر کرد. فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین صبح دیروز با علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل دیدار و گفتگو کرد.
رفت آمدها و پیام هایی که بین دو کشور رد و بدل میشه ضروری است.
آقای ولایتی پس از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران اشاره‌ای به مفاد پیام منتقل شده نکرد. فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه همچنین دیروز با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز دیدار و به نوشته خبرگزاری تسنیم درباره آتش بس در حلب با وی گفتگو کرد. در جریان جنگ 5 ساله در سوریه، ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند. آمریکا، اتحادیه اروپا و شمار زیادی از کشورها بارها از نقش دو متحد بشار اسد در طولانی شدن جنگ سوریه و افزایش شمار قربانیان انتقاد کردند.
538 عضو کالج انتخاباتی آمریکا روز دوشنبه در ایالت‌های خود تشکیل جلسه می‌دهند تا با وجود برخی مخالفت‌ها ریاست جمهوری دونالد ترامپ را نهایی کنند. بنابر گزارش‌ها در روزهای اخیر شماری از مقام‌های حزب دموکرات در تلاش بودند اعضای کالج انتخاباتی را به ویژه در ایالت‌هایی که قانون آنها اجازه می‌دهد فردی بجز پیروز انتخابات را برنده اعلام کنند از رأی نهایی به ریاست جمهوری دونالد ترامپ منصرف کنند. بنابر قوانین ایالات متحده نامزدهای انتخاباتی در صورت دستیابی به دست کم 270 رأی الکترال برنده نهایی اعلام می‌شوند. در انتخابات 8 نوامبر دونالد ترامپ 306 رأی الکترال را کسب کرد. Russian and Iranian allies on the city of Aleppo.
Immediate opening of humanitarian corridors to allow aid into Aleppo.
و اما همونطور که در خبرها شنیدید، تخلیه شرق حلب پس از چند ساعت وقفه اثر گرفته شد. از سوی دیگر قرار است جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی یک طرح جدید درباره نظارت بر روند تخلیه ساکنان این منطقه امروز برگزار شود. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بر پایه گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن، تصمیم به تعلیق روند تخلیه ساکنان در شرق حلب و دو روستای شیعه نشین در استان ادلب پس از آن گرفته شده بود که روز یکشنبه چند اتوبوس تخلیه ساکنان از سوی افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه دلیل این تصمیم را عدم تضمین امنیت برای انتقال عنوان کرده بود. پیشتر مطابق توافق جدید دولت سوریه با شورشیان قرار بر این بود که در مقابل خروج شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب، ساکنان دهکده‌های شیعه نشین فوئه و کفریا که در محاصره مخالفان بودند نیز همزمان از این مناطق تخلیه شوند. روز یکشنبه مسئله تخلیه شرق حلب موضوع جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل نیز بود که بنابر گزارش‌ها بدون نتیجه ادامه آن به امروز دوشنبه موکول شد. در جلسه اضطراری روز یکشنبه شورای امنیت سازمان ملل، فرانسه طرح اعزام یک گروه ناظر بی‌طرف بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل را ارائه داد، اما روسیه با مفادی در این طرح مخالفت کرد و خود طرح دیگری را به این شورا ارائه داد. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، طرح فرانسه را غیرعملی و خطرناک توصیف کرد. از سوی دیگر، فرانسوا دولاتر، نماینده فرانسه در سازمان ملل، گفت به رغم مخالفت روسیه طرح فرانسه را به رأی خواهد گذاشت. از جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل، در مورد این اختلاف نظر روسیه و فرانسه پرسیدم.
البته بایستی حرف روسیه رو از دو سمت دید. یکی این که وقتی روسیه مسئله همه طرف ها رو مطرح میکنه، خود به خود شامل حکومت سوریه هم میشه. در حقیقت روسیه به طور تلویحی داره میگه که اگر سندی در شورای امنیت به امضای اعضا میرسه، این سند رو میخواد به طور ضمنی به عنوان مشروعیت حکومت سوریه و بشار اسد به خصوص فراهم بکنه. از طرف دیگه به طور تلویحی داره میگه که اگر اینطور نباشه من به عنوان یک عضو سازمان ملل و شورای امنیت ممکن استش که از حق وتو خودم استفاده بکنم. در واقع عملا این رو گفته اون تر نه، اگر این تر باشه من امضا میکنم، بنابراین اون تر اگه باشه امضا نمیکنه و وتو میشه. طرف مقابل یعنی در طرح پیشنهادی فرانسه اعزام ناظران بین المللی به منطقه هست، صحبتی از حکومت سوریه به میان نیامده. برای اینکه فرانسه غالبا موضع گیریش این بود که بشار اسد اول آخرش باید بره و نمیتونه اینجا بمونه، و حالا ممکنه که تو بعضی شرایط سایر اعضا هم این فکر کردن که مدتی ممکنه بشار اسد بمونه تا اوضاع آروم بشه و یک انتخابات قابل اطمینانی برقرار بشه و اون در اون پروسه بشار اسد خود به خود خارج خواهد شد.
اما دلیل پشتیبانی روسیه از حکومت سوریه و بشار اسد چیست که بارها به خاطر آن تا حد وتو نیز در شورای امنیت عمل کرده است؟
اهداف دراز مدت روسیه از زمانی که وارد ماجرای سوریه شده هم داره در سطح بین‌المللی جایگاه خودش رو تغییر میده، هم در سطح منطقه‌ای از سوریه به عنوان یک نمونه موفق مداخله نظامی میخواد استفاده بکنه، هم متحد خودش رو به عنوان سوریه سر جا نگه داره که بتونه بعدها از اون پایگاه‌هایی هم که در منطقه ایجاد کرده استفاده بکنه، در آینده جای خودش رو تثبیت بکنه در این میان، و البته ائتلافی هم که با ایران در این قضیه داره بازم در همین راستا هستش. بنابراین در یک پروسه طولانی اینها تثبیت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی روسیه مد نظر هست.
شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در جلسه دیگر و نیز پشت درهای بسته این بار دو طرح پیشنهادی فرانسه و روسیه را مورد رایزنی و رأی‌گیری قرار خواهد داد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید درباره روند تخلیه شرق حلب در سوریه. و ما میدونید که میتونید با ما در تماس باشید. یکی از راه‌های ارتباطی با ما پیامگیر رادیو فرداست، 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید درباره هر خبر و موضوعی برای ما پیام بگذارید و ما هم اون رو با صدای خودتون پخش میکنیم. تعدادی از پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم.
ما با هر آیین، گروه و مسائل شخصی و خیش پسندی هامون باید به ایران بیندیشیم، به اون چه ازش باقی مونده بیندیشیم که اینو ما تحویل گرفتیم و باید به آیندگانمون تحویل بدیم. بهتر از اون که بود، اون چیش دیگه نمونده. الان دیگه زمان من چی دوست دارم نیست. به ایران بیندیشیم، به انسانیت بیندیشیم. پدرگار خرد نگهبان ایران.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا، من از آقای ترامپ خواهش میکنم ایران را تحریم نکنه، چون دودش فقط و فقط میره به چشم ملت. دولت مردان تیگشون هم نمیگذه، چون که برش به برش حقوقشون میاد، خیالشون هم نیست.
این دولتی که میگین، این دولت کدوم مردم رسیده؟ من یک سال الان بیکارم، نه کار دارم، به چهام بیکارم، خودم بیکارم، کار نیستم، چی بکنم؟ خودم هم مستاجر هستم. تو رو حضرت عباس این صدای منه پخش کنم، بذار ملت ایران دنیا بفهمن ببینن اینا دروغ میگه.
من راننده کامیونم از استان کرمان. آقای روحانی خواهش میکنم گازهای سمی ما رو دستور به زیاد کنم. ما شبا تو بیابون سرما میمونیم، نه بار مردم به سر میرسه، خودمونم حیرانیم. به قرآن ما سهمیمون کمه، به ابوالفضل به جایی نمیرسیم. تو قرآن ما اذیت داریم میکشیم. دست در نکن، یه محبتی بکن، فکری به حال ما بدبختا بکن.
در اخبار بین المللی میخوانم که روسیه پیشنویس جدیدی را در مورد سوریه به شورای امنیت ارائه کرده است. شماها سوریه رو ویران کردید، خدا ازتون نمیگذره. ببینید تاریخ رو.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه این برنامه،
la perçois alors je sens
101مین سالروز تولد ادیت پیاف از بزرگترین ستاره های فرانسوی در عرصه موسیقی، هنر و سرگرمی. و پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای امروز دوشنبه. امروز بارش برف و باران شمال غرب و مناطقی از غرب کشور را در بر می‌گیرد که از اواخر امروز این بارش به دامنه‌های جنوبی البرز غربی و مرکزی و از بعد از ظهر فردا به مناطقی از مرکز، دامنه‌های زاگرس مرکزی و شمالی هم کشیده میشه. امروز اردبیل با دمای 18 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر کشور. آسمان تهران کمی ابریه و اواخر امروز باید منتظر بارش پراکنده هم باشیم.
این مجله بامدادی رو پی میگیریم با نگاهی به سرخط خبرها. ساعتی پس از آتش زده شدن اتوبوس‌هایی که عازم حلب بودند، بنابر گزارش‌ها تخلیه غیر نظامیان و شورشیان از شرق حلب از سر گرفته شده. پیشنویس جدید شورای امنیت سازمان ملل درباره تخلیه حلب در جلسه امروز این شورا به رأی گذاشته می شود. در پی حمله افراد مسلح به مرکزی توریستی در جنوب اردن که 9 کشته بر جای گذاشت، دولت این کشور اعلام کرد با کشته شدن 4 مهاجم این حمله پایان یافته است. 538 عضو کالج انتخاباتی آمریکا امروز تشکیل جلسه می دهند تا با وجود برخی مخالفت ها ریاست جمهوری دونالد ترامپ را نهایی کنند. یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و همچنین وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران دیروز اعلام کرد قرارداد نهایی با شرکت ایرباس برای خرید هواپیماهای مسافربری این هفته نهایی می شود. الکساندر لاورنتیف فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه دیروز در تهران با دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین مشاور رهبر ایران دیدار و گفتگو کرد. ژاژا گابور هنرپیشه سرشناس و خبرساز آمریکایی مجار در 99 سالگی درگذشت.
در بخش بررسی مطبوعات امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها به تصویب کلیات برنامه ششم توسعه در مجلس پرداختن. ارزیابی اونها در این باره چیه؟
روزنامه ابتکار امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان لایحه‌ای که طرح شد نوشته روز گذشته کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در حالی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که اونها چاره‌ای جز تصویب نداشتن، چرا که رئیس مجلس اعلام کرد که اگر این نمایندگان با کلیات این لایحه مخالفت کنند، در اون صورت این لایحه بایگانی خواهد شد و دولت آقای روحانی باید بار دیگر لایحه جدیدی برای برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه بکنه. روزنامه ایران دلایل تیتر روزنامه ابتکار رو در واقع توضیح داده و نوشته که برنامه توسعه ششم در مجلس نهم از سوی نمایندگان مجلس نهم بارها دستکاری شده بود. حتی به نوشته این روزنامه 110 ماده و نزدیک 500 هزار میلیارد تومان هزینه اضافی در برنامه توسعه وارد شده بود که دولت باید اون رو تامین کنه و به همین دلیل حتی دولت خودش هم با تصویب کلیات اون مخالف بوده. حالا قرار است با تصویب کلیات طبق تضمینی که آقای علی لاریجانی دادن رئیس مجلس شورای اسلامی در جزئیات این برنامه نمایندگان دست ببرن و اون رو مطابق میل این مجلس و دولت فعلی پیش ببرن.
خب نرخ تازه رشد اقتصادی هم اعلام شده که انتقاداتی رو نسبت به دولت برانگیخته. بر اساس نوشته روزنامه ها دولت و منتقدان هر کدوم در این باره چی میگن؟
روزنامه جهان صنعت نمیشه بعد از اون که آقای حسن روحانی اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری 7.4% هست که یک رقم بسیار بالایی است، انتقاداتی مطرح شده بود. اما روز گذشته به نوشته این روزنامه هم وزیر اقتصاد آقای علی طیب نیا و هم رئیس کل بانک مرکزی از این رقم اعلام شده که بانک مرکزی هم اون رو بعد از سخنان آقای روحانی تایید کرده دفاع کردن و گفتن که این امکان وجود داره، چرا که دولت آقای روحانی بخش‌های غیر نفتی رو تونسته در 6 ماهه دوم سال جاری تقویت کنه. اما روزنامه همدلی در گزارشی که امروز منتشر کرده، در مقاله‌ای که منتشر کرده، تاکید کرده که در ایران آمارها رو دست می‌زنن، دستکاری می‌کنن و سعی می‌کنن به این وسیله افکار عمومی رو مهندسی کنن به جای اون که به فکر تحرک اقتصادی باشن. روزنامه کیهان هم که به کلی انکار کرده این نرخ رو و نوشته که این ادعا فقط روی کاغذ هست و در عمل مردم رو احساس نمی کنن.
نگاهی هم بندازیم به روزنامه اعتماد که گفتگویی داشته با وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دوره وزارتش. علی جنتی به چه نکاتی اشاره داشته؟
یکی از مهمترین نکاتی که آقای جنتی در گفتگو با روزنامه اعتماد بیان کرده فعالیت اتاق‌های فکر است علیه جریان‌های فرهنگی در ایران که ایشون تاکید کرده که اونها در بسیاری از جهان نیرو می‌فرستن، حتی اونقدر نیرو دارن که 100 نمایش رو به طور همزمان رصد می‌کنن. نکته دوم اینه که ایشون گفته بسیار فشارهای بسیاری به من وارد شد که یک سری ممنوعیت‌هایی رو بپذیرم، از جمله 50 ناشر رو به ما معرفی کردن که ممنوع کار کنیم که ما این کار رو انجام ندادیم. در مجموع هم ایشون گفته که آقای روحانی نمیخواست که من برم، بلکه این فشار تندروها بود که سبب شد در نهایت من از این سمت استعفا بدم.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا که همراه ما بودی.
متشکرم.
و ما سری بزنیم به دنیای ورزش در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. خبر اول فوتبال ایران دیروز یک ماجرای حاشیه‌ای بود و ضرب و شتم سرپرست تیم فوتبال جوانان استقلال توسط فردی که لیدر این باشگاه است، افشار لفظی بینی او رو شکست. بعد پلیس مداخله کرد و او رو بازداشت کرده و اون چه که منتشر شد بعد از این اتفاق این بود که این دفعه اولی نبود که این شخص این درگیری ها رو به وجود میاره. قبلا هم در مسابقات همچنین در ورزشگاه بارها حاشیه ساز شده، ولی فرد بسیار پرنفوذیه و حتی خبرگزاری فارس نوشته بود که مسئولین باشگاه استقلال در صدد هستن که رضایت بگیرن از سرپرستشون تا این شکایت رو پیگیری نکنه. و بعد مطالب زیادی دیروز منتشر شد در رسانه‌های مجازی مبنی بر اینکه چرا باید افرادی با عنوان لیدر اینقدر قدرت داشته باشن، هر کاری دوست داشته باشن انجام میدن، ضرب و شتم ایجاد میکنن و حتی همراه با باشگاه و تیم ملی به مسافرت‌های خارجی هم اعزام میشن. و عنوان شغلی لیدر در باشگاه بسیار مهمه در ایران، به این خاطر که مدیران باشگاه ها میخوان که سکوهای ورزشگاه به نحوی باشه که اونها رو تشویق کنن و خط فکری اونها رو دنبال کنن و این مسائل رو هم در پی داره. اما در فوتبال اروپا اتفاقات خیلی جالبی رخ داد. در انگلستان منچستر سیتی و تاتنهام مقابل رقبای خودشون با یه گل عقب افتادن، اما هر دو تیم تونستن 2-1 ببرن. منچستر سیتی الان با غلبه بر آرسنال به رتبه دوم صعود کرده، اما اگر امروز لیورپول بتونه در شهرآورد لیورپول موسوم به دربی مرسی‌ساید اورتون رو شکست بده به جایگاه دوم صعود میکنه. در ایتالیا لاتسیو 3-1 فیورنتینا رو شکست داد. ناپولی هم در یک بازی عجیب که 8 گل در برداشت 5-3 تونست تورینو رو از پیش رو برداره در روز درخشش مرتنس. در جدول رده‌بندی یوونتوس، روم، ناپولی و لاتسیو اول تا چهارم هستند. در اسپانیا بارسا در شهرآورد بارسلونا تونست 4-1 اسپانیول رو از پیش رو برداره و با یه بازی بیشتر نسبت به رئال مادرید همچنان در رده دومه. بایر مونیخ هم تو بوندسلیگا توی یه بازی سخت مقابل تیم ته جدولی دارمشتات فقط با 1 گل به برتری رسید. با تفاضل گل بهتر نسبت به لایپزیگ مونیخی ها صدرنشین هستند. اما خبر آخر در رابطه با اینکه به هر حال دیروز ماجرای لیدر پیش اومد، موضوعی که مسعود شجاعی در مصاحبه خودش به شدت از این ماجرا انتقاد کرده بود. همچنین اخباری که داره منتشر میشه در خصوص آزار جنسی فوتبالیست های نونهال و نوجوان که اینم باز در مصاحبه اختصاصی رادیو فردا و مسعود شجاعی منعکس شد و جالبه که در روزی که این خبرها منتشر میشه و مشخص میشه که واقعیت داشته قطعا این قضایا، خود مسعود شجاعی خوش درخشید در سوپرلیگ یونان، موفق شد دروازه تیم لوادیاکوس رو باز کنه و گلزنی کنه. تیم پانیونیوس با برتری در این مسابقه به رده چهارم سوپرلیگ یونان صعود کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
مهدی رستم‌پور از تازه‌های دنیای ورزش برامون گفت و اکنون مروری داریم بر تقویم تاریخ موسیقی جهان همراه با گزارش بردی افشی.
چهل و شش سال پیش در چنین روزی برای بار اول آهنگی از التون جان، هنرمند حالا پر آوازی بریتانیایی، در آمریکا در جمع صد آهنگ محبوب هفته قرار گرفته بود. قطعه آغازین دومین آلبوم این خواننده و آهنگساز اون زمان 23 ساله که میشه به جرأت گفت موفقیت این اثر آغازی بود برای شهرت جهانی او. تصنیفی به اسم Your Song یا آهنگ تو که به لطف موفقیت دور از انتظار اون، التون جان در مراسم جوایز موسیقی گرمی سال بعد از اون، سال 71 میلادی، نامزد دریافت جایزه بهترین چهره تازه وارد شد. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. سی و پنج سال پیش در چنین روزی پرفروشترین آلبوم هفته در بریتانیا اثری بود به اسم The Visitors یا ملاقات کنندگان. این اثری است از گروه ابا. این هفتمین مجموعه بلند استودیویی از این گروه سوئدی بود که در بریتانیا تبدیل می شد به آلبوم شماره 1 و در کل هشتمین و آخرین اثری بود که گروه ابا منتشر کرد. گروهی که از بزرگان تاریخ موسیقی پاپ محسوب میشه و چهره بسیار تاثیرگذار در این عرصه در دهه 70 میلادی بود. ابا یک سال بعد از انتشار این آلبوم منحل شد. آلبوم ویزیتورز از گروه ابا متفاوت بود از آثار پیشینش، از فضای موسیقی پاپ فاصله گرفته بود و به ساختاری موسیقایی پخته تر و پیچیده تر نزدیک شده بود. اولین و محبوب ترین تک آهنگ از این آخرین آلبوم از گروه ابا اثری است به اسم One of Us، یکی از ما، که روایتی است از پایان یک داستان عاشقانه و اشاره‌ای داره به پایان روابط زناشویی اعضای گروه ابا، گروهی که پیش از اون متشکل بود از دو زوج عاشق. امروز 101مین سال روز تولد ادیت پیاف که از بزرگترین ستاره های فرانسوی در عرصه های هنر و سرگرمی بود. خواننده، آهنگساز و هنرپیشه پرآوازه در عرصه بین المللی، از چهره های نمادین فرهنگ و هنر قرن بیستم. خانم پیاف 53 سال پیش در 47 سالگی به شکلی غیر منتظره از دنیا رفت. از این الهه آواز ماندگارهای بسیاری باقی است. تصانیفی متعلق به دهه های 40 و 50 میلادی، تصانیفی سوزناک که عمدتاً ترانه های اون از غم، عشق و حسرت میگه.
ساعت 7:30 صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده بخش خبر و گزارش‌های گوناگونی خواهید بود.
نگاهی کنیم ابتدا به عناوین مهمترین خبرها.
طرح مربوط به تخلیه غیر نظامیان از حلب با حضور ناظران بین المللی امروز در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته می شود.
دولت اردن اعلام کرد حمله به مرکزی توریستی در جنوب این کشور با کشته شدن 4 مهاجم پایان یافت.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با رئیس جمهوری و شماری از مقام های ایران دیدار و گفتگو کرد.
بنابر گزارش ها تخلیه غیر نظامیان و شورشیان از شرق حلب پس از ساعتی وقفه بار دیگر از سر گرفته شده است. به گفته امدادگران بین المللی و فعالان سوری شب گذشته دست کم 350 تن با اتوبوس ها و آمبولانس اعزامی از شرق حلب خارج شدند. ساعتی پیشتر شورشیان با حمله به چند اتوبوس که عازم روستاهای شیعی نشین در استان ادلب بودند آنها را آتش زدند و عملیات تخلیه برای چند ساعت متوقف شد. در جریان آتش زدن اتوبوس ها به کسی آسیبی وارد نشده است. از سوی دیگر قرار است شورای امنیت سازمان ملل امروز تشکیل جلسه دهد تا طرح جدید درباره تخلیه شرق حلب را به رأی بگذارد. طرح پیشنهادی فرانسه مبنی بر اعزام ناظران بین‌المللی به حلب و تخلیه تمامی غیر نظامیان دیروز با مخالفت شدید روسیه روبرو شد. But we expect to vote unanimously for this text tomorrow at 9 a.m. از سوی دیگر سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل به خبرنگاران گفت نسبت به تصویب طرح جدید در جلسه امروز خوشبین است.
دولت اردن نیمه شب گذشته اعلام کرد حمله به مرکزی توریستی در شهر کرک واقع در جنوب این کشور با کشته شدن 4 مهاجم پایان یافته است. بنابر گزارش ها این 4 مهاجم که پس از تیراندازی به خودروی پلیس در قلعه تاریخی پناه گرفته بودند در حمله ماموران امنیتی کشته شدند. به گفته مقام های اردنی مقادیری سلاح و کمربندهای انتحاری نیز از مهاجمان به دست آمده است.
العملية ان شاء الله انها تقترب الى النهايه.
به گفته محمد مومنی سخنگوی دولت اردن در این حمله 10 تن شامل 7 مامور امنیتی، 2 غیر نظامی و 1 زن گردشگر کانادایی کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اردن یکی از متحدان اصلی آمریکا و از اعضای ائتلاف بین‌المللی علیه گروه حکومت اسلامی است.
یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در تهران با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با آقای آمانو خواستار بی‌طرفی آژانس شد و همچنین گفت ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود. مدیر کل آژانس همچنین با علی اکبر صانحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز دیدار و گفتگو کرد.
تأکید ما این است که آژانس باید واقعا بی‌طرفانه عمل بکنه. تمام تأکید ما اینه.
آقای صالحی در گفتگو با خبرنگاران گفت که موضوع گفتگوهایش با آقای آمانو آب سنگین عراق، ذخایر اورانیوم غنی شده و نامه اخیر حسن روحانی برای طراحی کشتی‌های دارای سوخت هسته‌ای بوده است. مدیر کل آژانس دیروز همچنین با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار کرد. بنابر مفاد توافق هسته‌ای وظیفه نظارت بر پایبندی ایران به تعهداتش در این توافق را آژانس بر عهده دارد. آژانس در تازه‌ترین گزارش فصلی خود گفته بود میزان ذخیره آب سنگین در ایران به بالاتر از حد مجاز رسیده است.
مقامات ایران میگویند قرارداد نهایی برای خرید هواپیماهای مسافربری از شرکت ایرباس به مراحل پایانی خود نزدیک شده است.
مذاکرات با ایرباس ان شاء الله به همین هفته تمام میشه و قرارداد قطعی امضا میشه.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران دیروز با اعلام اینکه قرارداد نهایی با ایرباس تا پایان هفته جاری نهایی می‌شود از اشاره به جزئیات این قرارداد خودداری کرد. با این حال خبرگزاری ایرنا به نقل از فرهاد پرورش مدیر عامل ایران ایر گزارش شده است که این قرارداد شامل خرید 100 هواپیمای مسافربری می شود که تعداد 7 یا 8 فروند از آنها تا سال آینده میلادی تحویل ایران خواهد شد. هفته گذشته قرارداد نهایی خرید 80 هواپیمای مسافربری از شرکت بوئینگ در مراسمی در تهران با حضور مقام‌های دو طرف امضا شد. فروش هواپیماهای مسافربری به ایران یکی از مواردی است که در متن توافق هسته‌ای به آن اشاره شده و بوئینگ نیز گفته است قراردادش با تهران را پس از اخذ مجوزهای لازم از دولت آمریکا امضا کرده است.
الکساندر لاورنتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه، برای دومین بار ظرف یک ماه اخیر دیروز به تهران سفر کرد. فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین صبح دیروز ابتدا با علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در امور بین‌الملل دیدار و گفتگو کرد.
رفت آمدها و پیام‌هایی که بین دو کشور رد و بدل میشه ضروری است.
آقای ولایتی پس از این دیدار در گفتگو با خبرنگاران اشاره‌ای به مفاد پیام منتقل شده نکرد. فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین همچنین دیروز با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز دیدار و به نوشته خبرگزاری تسنیم درباره آتش بس در حلب با وی گفتگو کرد. در جریان جنگ 5 ساله در سوریه، ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند. آمریکا، اتحادیه اروپا و شمار زیادی از کشورها بارها از نقش دو متحد بشار اسد در طولانی شدن جنگ و افزایش شمار قربانیان انتقاد کردند.
538 عضو کالج انتخاباتی آمریکا روز دوشنبه در ایالت‌های خود تشکیل جلسه می‌دهند تا با وجود برخی مخالفت‌ها ریاست جمهوری دونالد ترامپ را نهایی کنند. بنابر گزارش‌ها در روزهای اخیر شماری از مقام‌های حزب دموکرات در تلاش بودند اعضای کالج انتخاباتی را به ویژه در ایالت‌هایی که قانون آنها اجازه می‌دهد فردی بجز پیروز انتخابات را برنده اعلام کنند از رأی نهایی به ریاست جمهوری دونالد ترامپ منصرف کنند. بنابر قوانین ایالات متحده نامزدهای انتخاباتی در صورت دستیابی به دست کم 270 رأی الکترال برنده نهایی اعلام می شوند. در انتخابات 8 نوامبر دونالد ترامپ 306 رأی الکترال کسب کرد. Russian and Iranian allies on the city of Aleppo.
Immediate opening of humanitarian corridors to allow aid into Aleppo.
تخلیه شرق حلب پس از چند ساعت وقفه از سر گرفته شده. از سوی دیگر قرار است جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی یک طرح جدید درباره نظارت بر روند تخلیه ساکنان این منطقه امروز برگزار شود. کیان منوی گزارش می‌دهد.
بر پایه گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن، تصمیم به تعلیق روند تخلیه ساکنان در شرق حلب و دو روستای شیعه نشین در استان ادلب پس از آن گرفته شده بود که روز یکشنبه چند اتوبوس تخلیه ساکنان از سوی افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت. دیدبان حقوق بشر سوریه دلیل این تصمیم را عدم تضمین امنیت برای انتقال عنوان کرده بود. پیشتر مطابق توافق جدید دولت سوریه با شورشیان قرار بر این بود که در مقابل خروج شورشیان و غیر نظامیان از شرق حلب، ساکنان دهکده‌های شیعه نشین فوئه و کفریا که در محاصره مخالفان بودند نیز همزمان از این مناطق تخلیه شوند. روز یکشنبه مسئله تخلیه شرق حلب موضوع جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل نیز بود که بنابر گزارش ها بدون نتیجه ادامه آن به امروز دوشنبه موکول شد. در جلسه اضطراری روز یکشنبه شورای امنیت سازمان ملل، فرانسه طرح اعزام یک گروه ناظر بی‌طرف بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل را ارائه داد، اما روسیه با مفادی در این طرح مخالفت کرد و خود طرح دیگری را به این شورا ارائه داد. ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، طرح فرانسه را غیرعملی و خطرناک توصیف کرد. از سوی دیگر، فرانسوا دولاتر، نماینده فرانسه در سازمان ملل، گفت به رغم مخالفت روسیه طرح فرانسه را به رأی خواهد گذاشت. از جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل، در مورد این اختلاف نظر روسیه و فرانسه پرسیدم.
البته بایستی حرف روسیه رو از دو سمت دید. یکی این که وقتی روسیه مسئله همه طرف ها رو مطرح میکنه، خود به خود شامل حکومت سوریه هم میشه. در حقیقت روسیه به طور تلویحی داره میگه که اگر سندی در شورای امنیت به امضای اعضا میرسه، این سند رو میخواد به طور ضمنی به عنوان مشروعیت حکومت سوریه و بشار اسد به خصوص فراهم بکنه. از طرف دیگه به طور تلویحی داره میگه که اگر اینطور نباشه، من به عنوان یک عضو سازمان ملل و شورای امنیت ممکن استش که از حق وتو خودم استفاده بکنم. در واقع عملا این رو گفته اون تر نه، اگر این تر باشه من امضا میکنم، بنابراین اون تر اگه باشه امضا نمیکنه و وتو میشه. طرف مقابل یعنی در طرح پیشنهادی فرانسه اعزام ناظران بین المللی به منطقه هست، صحبتی از حکومت سوریه به میان نیامده. برای اینکه فرانسه غالبا موضع گیریش این بود که بشار اسد اول آخرش باید بره و نمیتونه اینجا بمونه، و حالا ممکنه که تو بعضی شرایط سایر اعضا هم این فکر کردن که مدتی ممکنه بشار اسد بمونه تا اوضاع آروم بشه و یک انتخابات قابل اطمینانی برقرار بشه و اون در اون پروسه بشار اسد خود به خود خارج خواهد شد.
اما دلیل پشتیبانی روسیه از حکومت سوریه و بشار اسد چیست که بارها به خاطر آن تا حد وتو نیز در شورای امنیت عمل کرده است؟
اهداف دراز مدت روسیه از زمانی که وارد ماجرای سوریه شده، هم داره در سطح بین المللی جایگاه خودش رو تغییر میده، هم در سطح منطقه‌ای از سوریه به عنوان یک نمونه موفق مداخله نظامی میخواد استفاده بکنه، هم متحد خودش رو به عنوان سوریه سر جا نگه داره که بتونه بعدها از اون پایگاه‌هایی هم که در منطقه ایجاد کرده استفاده بکنه، در آینده جای خودش رو تثبیت بکنه در این میان. و البته ائتلافی هم که با ایران در این قضیه داره بازم در همین راستا هستش. بنابراین در یک پروسه طولانی اینها تثبیت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی روسیه مد نظر هست.
شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در جلسه دیگر و نیز پشت درهای بسته، این بار دو طرح پیشنهادی فرانسه و روسیه را مورد رایزنی و رأی‌گیری قرار خواهد داد.
در بخش بررسی مطبوعات امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها به تصویب کلیات برنامه ششم توسعه در مجلس پرداختن. ارزیابی اونها در این باره چیه؟
روزنامه ابتکار امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان لایحه‌ای که طرح شد نوشته روز گذشته کلیات لایحه برنامه ششم توسعه در حالی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که اونها چاره‌ای جز تصویب نداشتن، چرا که رئیس مجلس اعلام کرد که اگر این نمایندگان با کلیات این لایحه مخالفت کنند، در اون صورت این لایحه بایگانی خواهد شد و دولت آقای روحانی باید بار دیگر لایحه جدیدی برای برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه بکنه. روزنامه ایران دلایل تیتر روزنامه ابتکار رو در واقع توضیح داده و نوشته که برنامه توسعه ششم در مجلس نهم از سوی نمایندگان مجلس نهم بارها دستکاری شده بود. حتی به نوشته این روزنامه 110 ماده و نزدیک 500 هزار میلیارد تومان هزینه اضافی در برنامه توسعه وارد شده بود که دولت باید اون رو تأمین کنه و به همین دلیل حتی دولت خودش هم با تصویب کلیات اون مخالف بوده. حالا قرار است با تصویب کلیات طبق تضمینی که آقای علی لاریجانی دادن رئیس مجلس شورای اسلامی در جزئیات این برنامه نمایندگان دست ببرن و اون رو مطابق میل این مجلس و دولت فعلی پیش ببرن.
خب نرخ تازه رشد اقتصادی هم اعلام شده که انتقاداتی رو نسبت به دولت برانگیخته. بر اساس نوشته روزنامه‌ها، دولت و منتقدان هر کدوم در این باره چی میگن؟
روزنامه جهان صنعت نمیشه بعد از اون که آقای حسن روحانی اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری 7.4% هست که یک رقم بسیار بالایی است، انتقاداتی مطرح شده بود. اما روز گذشته بنوشته این روزنامه هم وزیر اقتصاد آقای علی طیب‌نیا و هم رئیس کل بانک مرکزی از این رقم اعلام شده که بانک مرکزی هم اون رو بعد از سخنان آقای روحانی تایید کرده، دفاع کردن و گفتن که این امکان وجود داره، چرا که دولت آقای روحانی بخش‌های غیر نفتی رو تونسته در شش ماهه دوم سال جاری تقویت کنه. اما روزنامه همدلی در گزارشی که امروز منتشر کرده، در مقاله‌ای که منتشر کرده، تاکید کرده که در ایران آمارها رو دست میزنن، دستکاری میکنن و سعی میکنن به این وسیله افکار عمومی رو مهندسی کنن به جای اون که به فکر تحرک اقتصادی باشن. روزنامه کیهان هم که به کلی انکار کرده این نرخ رو و نوشته که این ادعا فقط روی کاغذ هست و در عمل مردم رو احساس نمی کنن.
نگاهی هم بندازیم به روزنامه اعتماد که گفتگوی داشته با وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دوره وزارتش. علی جنتی به چه نکاتی اشاره داشته؟
یکی از مهمترین نکاتی که آقای جنتی در گفتگو با روزنامه اعتماد بیان کرده فعالیت اتاق‌های فکر هست علیه جریان‌های فرهنگی در ایران که ایشون تاکید کرده که اونها در بسیاری از جهان نیرو می‌فرستن، حتی اونقدر نیرو دارن که 100 نمایش رو به طور همزمان رصد می‌کنن. نکته دوم اینه که ایشون گفته بسیار فشارهای بسیاری به من وارد شد که یک سری ممنوعیت‌هایی رو بپذیرم، از جمله 50 ناشر رو به ما معرفی کردن که ممنوع کار کنیم که ما این کار رو انجام ندادیم. در مجموع هم ایشون گفته که آقای روحانی نمیخواست که من برم، بلکه این فشار تندروها بود که سبب شد در نهایت من از این سمت استعفا بدم.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا که همراه ما بودی.
متشکرم.
و پیشبینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای امروز دوشنبه. امروز بارش برف و باران شمال غرب و مناطقی از غرب کشور را در بر می‌گیرد که از اواخر امروز این بارش به دامنه‌های جنوبی البرز غربی و مرکزی و از بعد از ظهر فردا به مناطقی از مرکز، دامنه‌های زاگرس مرکزی و شمالی هم کشیده می‌شود. امروز اردبیل با دمای 18 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین شهر کشورند. آسمان تهران کمی ابریه و آخر امروز باید منتظر بارش پراکنده ام باشی.
مرور اجمالی سرخط خبرها. ساعتی پس از آتش زده شدن اتوبوس هایی که عازم حلب بودند، بنابر گزارش ها تخلیه غیر نظامیان و شورشیان از شرق حلب از سر گرفته شده. پیشنویس جدید شورای امنیت سازمان ملل درباره تخلیه حرب در جلسه امروز این شورا به رأی گذاشته می شود. در پی حمله افراد مسلح به مرکزی توریستی در جنوب اردن که 10 کشته بر جای گذاشت، دولت این کشور اعلام کرد با کشته شدن 4 مهاجم این حمله پایان یافته است. 538 عضو کالج انتخاباتی آمریکا روز دوشنبه تشکیل جلسه می دهند تا با وجود برخی مخالفت ها ریاست جمهوری دونالد ترامپ را نهایی کنند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری و همچنین وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد قرارداد نهایی با شرکت ایرباس برای خرید هواپیماهای مسافربری این هفته نهایی می شود. الکساندر لاورنتیف فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه دیروز در تهران با دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین مشاور رهبر جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. و ژاژا گابور هنرپیشه سرشناس و خبرساز آمریکایی مجار در 99 سالگی درگذشت.
امروز در بخش خبرهای فرهنگی همراه هستیم با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، دهمین دو سالانه ملی نگارگری ایران افتتاح شده. با توجه به اینکه دو سالانه برای هنرهای زنده و معاصر برگزار میشه، آیا نگارگری رو میشه هنری معاصر و زنده تلقی کرد؟
این نگارخانه نخست توضیح بدم که در باغ نگارستان افتتاح شده با حضور مقامات وزارت ارشاد. 195 نگارگری در بخش رقابتی این دو سالانه ارائه شده در رشته‌های نگارگری، گل و مرغ، ترسیب، تشعیر و طراحی سیاه قلم. از همین عناوینی که من ذکر کردم خیلی جواب سوال شما روشن هست. نگارگری در واقع اون چیزی که اینا بهش میگن نگارگری، اصطلاحی است که به کار میبرن برای مینیاتور ایرانی که میدونیم در پیش از انقلاب مشروطه ژانر مسلط بر نقاشی ایران بوده، یا تنها ژانری بوده که امکان داشته وجود داشته باشه. بعد از انقلاب مشروطه ما با دنیای مدرن آشنا شدیم، نقاشی غرب هم متحول شد و نقاشی اصولا از مفهوم نگارگری به در آمد. در نگارگری خب ما میدونیم پرسپکتیو وجود نداره، همه چیز هم سطح نور در رسلا رعایت، نور از بالا میاد یا از روبرو میاد و در واقع جهان بینی بسته قرون وسطایی یا دوران قبل از انقلاب مشروطه دوران پیشا سنتی رو منعکس میکنه. جمهوری اسلام بعد از انقلاب مشروطه نگارگری در واقع در ایران هم از بین رفت، به موزه ها سپرده شد، مثل هر چیزی که قدیمی هست با ارزش هست و در موزه نگهداری میشه. جمهوری اسلامی اما وقتی بر سر کار آمد تصمیم گرفت که هنرهای سنتی رو زنده بکنه علیه اون چیزی که ما از دنیای مدرن و مدرنیته فرا گرفته بودیم. بنابراین خوشنویس سرمایه گذاری عجیبی کرد روی خوشنویسی و نگارگری که هر دو هنرهای مرده بودن. حالا 10 سال این دو سالانه برگزار میشه، هیچ تأثیری هم نداشته و در واقع ما میتونیم بگیم که نگارگری یک نقاشی بوده که به لایق موزه ها هست و اون چی که بعد در این 30 ساله انجام شده در واقع تقلیدهای کلیشه‌واری است از آثار بسیار فاخری که در گذشته وجود داشته. برگزاری دو سالانه یا هر اقدام دیگری که در این 30 سال انجام شده نتونسته نگارگری رو به هنر روز و زنده تبدیل بکنه. بنابراین برگزاری دو سالانه برای یک چیزی که لای در موزه ها باید نگهداری بشه امر بیهوده است.
و خبر دیگه درباره یک نمایشگاه دیگه، گالری دستان به علاوه 2 اعلام کرده که آثار اردشیر محسس رو با عنوان اردشیر هوای طوفانی به نمایش میگذاره که البته بعد از انقلاب این اتفاق به ندرت در ایران افتاده. این نمایشگاه چه تصویری از او ارائه میده؟
برگزاری نمایشگاه هرچند خوب است اما تصویر جامعه از اردشیر محسس ارائه نخواهد داد، چون که اغلب آثار اون نمایشش در ایران ممنوع هستش. میدونیم که او کسی بود که کاریکاتور رو پیش از انقلاب جدی کرد، در کارش با احمد شاملو در کتاب جامعه شروع کرد اما به سرعت بسیار در سطح جهانی هم بسیار مشهور شد. آثارش در مجلات معتبری مثل نیویورک تایمز یابت منتشر میشد و نمایشگاه‌های در هم در پاریس در موزه آرت مدرن پاریس هم در موزه نیویورک از او برگزار شد. آثارش هم اکنون هم در موزه‌های بزرگ نگهداری میشه. اما به دلیل اینکه او در کار آثار خودش نقدش رو به متوجه قدرت میکنه، چه قدرت پیش از انقلاب چه قدرت سیاسی بعد از انقلاب، و با اون قلم تلخ اما بسیار خلاقانه خودش اون چهره فاسد و نکبتی قدرت رو از پشت ماسک تظاهر بیرون میکشه و عرضه میکنه. به همین دلیل هم آثارش جوانان نسل جدید در ایران با آثار او آشنا نیستن، اما میتونن به 10 کتابی که از او منتشر شده اگر البته در دسترس باشه رجوع بکنن تا یکی از خلاق‌ترین چهره‌های هنر معاصر ایران رو بشناسن.
ممنونم از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودی.
منم از شما متشکرم.
مستند در اتاق بازجویی به نویسندگی و کارگردانی وحید پوراستاد و تهیه شده در رادیو فردا از این شبکه پخش شده و البته روی وبسایت رادیو فردا هم قرار داره. در این مستند 8 چهره که تجربه‌ای بین 2 ماه تا بیش از 14 سال زندان داشتن دوران بازجویی خودشون در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران رو روایت کردن. شماری از کاربران وبسایت رادیو فردا درباره این مستند نظرهای خودشون رو قرار دادن که تعدادی از اونها رو برای شما میخونیم. یکی از کاربران نوشته: آقای پوراستاد، این مستند شما بسیار نفسگیره و من توانایی دیدن اون رو به یک بار ندارم، به همین دلیل هر بار 5 دقیقه از اون رو میبینم، ولی یک سپاس به شما به علت تهیه این مستند بدهکار هستم، موفق باشید.
و کاربر دیگری که نظر خودش رو اینطور نوشته: افشای این جنایات کار بسیار بزرگی است، امروز دنیای ارتباطات است. با این وجود نه تنها بسیاری از هموطنان ما، به نوشته این کاربر، در روستاها و مناطق دوردست بلکه در شهرستانها هم از عمق جنایت‌های نظام اطلاع ندارند. این کاربر نظر خودش رو اینطور ادامه داده: فرزندان همین بازجویان باید بدانند که پدرانشان چه جنایتکارانی هستند و در محیط جامعه احساس شرم کنند.
بله، کاربر دیگری هم با نام کاربری توانا نوشته: کاری قابل قبول و اثر بخش است، با قبول مشکلات و محدودیت‌های انجام این کار باید به سهم خود تشکر کنم. ابعاد جنایت و شقاوت آنقدر گسترده و عمیق است که پرداختن به همه آنها زمان می‌خواهد.
و بشنویم نظر مخاطب دیگری رو که خودش رو حسین خدایی معرفی کرده. نوشته: آقای پوراستاد، اساساً من با این نوع افشاگری ها به صورت مکرر و مداومش موافق نیستم. بازجویان و مدیرانشان همواره میخواهند رعب ایجاد کنند. این قبیل افشاگری و توضیحات درباره خشونت هم رعب ایجاد میکند. این کاربر ادامه داده: آنهایی که آن تو بودند، منظور زندان ها، باید از قدرت شگرف انسان در برابر این ناملایمات سخن بگویند و از صبح امیدی که بر بام های من خواهد دمید.
بله، البته این نظر تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوما دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم. مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و اما در دقایق پایانی برنامه مروری داریم بر تقویم تاریخ موسیقی جهان همراه با گزارش بردی افشین.
چهل و شش سال پیش در چنین روزی برای بار اول آهنگی از التون جان، هنرمند حالا پر آوازی بریتانیایی، در آمریکا در جمع 100 آهنگ محبوب هفته قرار گرفته بود. قطعه آغازین دومین آلبوم این خواننده و آهنگساز اون زمان 23 ساله که میشه به جرأت گفت موفقیت این اثر آغازی بود برای شهرت جهانی او. تصنیفی به اسم Your Song یا آهنگ تو که به لطف موفقیت دور از انتظار اون التون جان در مراسم جوایز موسیقی گرمی سال بعد از اون سال 71 میلادی نامزد دریافت جایزه بهترین چهره تازه وارد شد. And you can tell everybody this is your song. It may be quiet but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. و 5 سال پیش در چنین روزی پرفروشترین آلبوم هفته در بریتانیا اثری بود به اسم The Visitors یا ملاقات کنندگان. این اثری است از گروه ابا. این هفتمین مجموعه بلند استودیویی از این گروه سوئدی بود که در بریتانیا تبدیل می شد به آلبوم شماره 1 و در کل هشتمین و آخرین اثری بود که گروه ابا منتشر کرد. گروهی از بزرگان تاریخ موسیقی پاپ محسوب میشه و چهره‌ای بسیار تأثیرگذار در این عرصه در دهه 70 میلادی بود. ابا یک سال بعد از انتشار این آلبوم منحل شد. آلبوم ویزیتورز از گروه ابا متفاوت بود از آثار پیشینش، از فضای موسیقی پاپ فاصله گرفته بود و به ساختاری موسیقای پخته تر و پیچیده تر نزدیک شده بود. اولین و محبوب ترین تک آهنگ از این آخرین آلبوم از گروه ابا اثری است به اسم One of Us، یکی از ما، که روایتی است از پایان یک داستان عاشقانه و اشاره‌ای داره به پایان روابط زناشویی اعضای گروه ابا، گروهی که پیش از اون متشکل بود از دو زوج عاشق. و امروز 101مین سال روز تولد ادیت پیافه که از بزرگترین ستاره های فرانسوی در عرصه های هنر و سرگرمی بود. خواننده، آهنگساز و هنرپیشه پرآوازه در عرصه بین المللی. از چهره های نمادین فرهنگ و هنر قرن بیستم. خانم پیاف 53 سال پیش در 47 سالگی به شکلی غیر منتظره از دنیا رفت. از این الهه آواز ماندگارهای بسیاری باقی است. تصانیفی متعلق به دهه های 40 و 50 میلادی، تصانیفی سوزناک که عمدتاً ترانه های اون از غم، عشق و حسرت میگه.
Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux. Ah.
ممنون که تا پایان برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همونطور که میدونید بعد از پایان برنامه امروز میتونید گزارش‌ها و بخش‌های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازافرین میرزاخیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم، اما این برنامه با یک بخش خبری دیگر همچنان ادامه داره.
تا سانه‌های دیگر همراه شما خواهم بود با خلاصه‌ای از خبرها.